سلام، ساعت 6 صبح به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. به گفته دیپلمات‌ها، ناتو با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه موافقت خواهد کرد. باراک اوباما در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی به بشار اسد هشدار داد. نخست وزیر ترکیه می‌گوید واردات گاز از ایران ادامه خواهد یافت. به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل، وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست امروز سه‌شنبه خود با ارسال موشک‌های پاتریوت به ترکیه و استقرار آنها در مرز این کشور با سوریه موافقت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از ارسال این سامانه ضد موشکی تقویت دفاع هوایی ترکیه و رفع نگرانی آنکارا از حمله موشکی سوریه است. ترکیه که در پیمان ناتو عضویت دارد، درخواست خود را برای استقرار این موشک‌ها در مرزهایش ماه گذشته میلادی به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ارائه کرده بود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه به بشار اسد، همتای سوریه خود، در مورد استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش هشدار داد. به گزارش رویترز، آقای اوباما با اشاره به اینکه دنیا نظاره‌گر تحولات سوریه است، گفت اگر بشار اسد دست به چنین کاری بزند، باید مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده بگیرد. آقای اوباما به واکنش احتمالی آمریکا در برابر چنین اقدامی اشاره نکرد، اما پیش از این سخنگوی کاخ سفید گفته بود برنامه احتمالی برای مقابله با چنین اقدامی در نظر گرفته شده است. در همین حال به گزارش رویترز، سوریه روز دوشنبه اعلام کرد از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم این کشور استفاده نخواهد کرد. نخست وزیر ترکیه میگوید واردات گاز از ایران ادامه خواهد یافت. ترکیه سالانه نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفت خرید گاز از ایران موضوعی استراتژیک برای این کشور است و در ازای آن آنکارا هر چه لازم باشد به تهران پرداخت خواهد کرد. دور جدید تحریم‌های واشنگتن علیه تهران که روز جمعه به تصویب سنای آمریکا رسید، قطع صادرات طلای ترکیه به ایران را نیز هدف قرار داده است. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، تایید کرد که ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت، مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. او به خبرگزاری‌های ایران گفت تحقیقات نشان داده است که ستار بهشتی از زمان دستگیری تا مجموعه ساعاتی که در اختیار پلیس فتا بود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. آقای محسنی اژه‌ای افسود با این حال این ضرب و شتم به گونه‌ای نبوده است که منجر به فوت ستار بهشتی شود و پزشکان گفتند که آثار کبودی در بدن او ممکن است مربوط به 4 روز قبل از مرگش بوده و محتمل ترین علت مرگ او را شوک می داند. دادستان کل کشور از بازداشت عده‌ای از ماموران پلیس فتا در رابطه با این پرونده نیز خبر داد. و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید دولتش قصد ندارد سیاست تحریم اسرائیل را در پیش بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد که سیاستشان قانع کردن و ترغیب دولت اسرائیل به تغییر مواضعش در ارتباط با فلسطینی هاست. ساعتی پیش از آن فرانسه، بریتانیا و سوئد در اعتراض به تصمیم دولت اسرائیل برای خانه‌سازی‌های جدید در کرانه باختری، رود اردن و بیت المقدس شرقی سفیران این کشور را احضار کرده بودند. در اینجا نوبت به پخش برنامه نمای دور و نمای نزدیک از مهرداد قاسم‌فر می‌رسد.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود و شنونده ویژه برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک درباره کتاب. در این برنامه ابتدا مروری خواهیم کرد بر چند خبر و سپس مهمان ویژه این هفته با ما خواهد بود. روزنامه گاردین پرفروش‌ترین زنان نویسنده سال 2012 رو معرفی کرد. زنانی که ادبیات داستانی جهان رو زیر سیطره خود داشتند. ایل جیمز، نویسنده رمان‌های اروتیک، هیلاری منتل، برنده جایزه بوکر 2012 و جی کی رولینگ، نویسنده مجموعه رمان‌های هری پاتر و البته رمان خلأ تصادفی در سال 2012، سه نویسنده زن ابتدای این فهرست 10 نفره بودند. کتاب حیات ذهن اثر مهم هانا آرنت به ترجمه مسعود اولیا در تهران منتشر شد. حیات ذهن واپسین اثر فلسفی هانا آرنت به شمار میره که قرار بود جلد سومی هم داشته باشه، اما عمر آرنت کفاف نوشتن جلد سوم رو نداد. در این کتاب مفاهیمی مثل این که تفکر چیه و چگونه شکل میگیره و چه خواستگاهی داره و اینکه متفکر چگونه آدمی است مورد بررسی قرار گرفته. اما مهمان ویژه این هفته ما مترجم رمانی است که اخیراً در تهران منتشر شده و توجه بسیاری از خوانندگان جدی ادبیات داستانی رو به سرعت به خود جلب کرده. آرش سرکوهی مترجم رمان مداد نجار اثر مانوئل ریباس، نویسنده بسیار تحسین شده اسپانیایی. از آرش سرکوهی که در آلمان دانشجوی دکترای فلسفه است، پیشتر آثاری از بارگاس یوسا منتشر شده و دو جلد رمان بسیار معروف داگلاس آدامز رو هم در دست انتشار داره. اما بشنویم سطرهای از رمان مداد نجار نوشته مانوئل ریباس با صدای آرش سرکوهی رو.
مقامات رسمی ناراحت روی صندلی هاشون تکان می‌خوردند. همه خدا خدا می‌کردند که کشیش که مرد باهوشی بود، سرفه‌های انقلابی را با سکوتی به جا خاموش کند. اما چرخ‌دنده سخنرانی کشیش او را به دنبال خود می‌کشید. خشم الهی را دیدیم و پیروزی الهی را همچنین. صدای کشیش در هیاهوی سرفه‌ها گم شد. سرفه‌ها دیگر به سرفه‌های محترمانه تماشاچی‌های اپرا شبیه نبود. سرفه‌ها صدای شکستن امواج دریای خشمگین بر سینه صخره‌های ساحل بودند. رئیس زندان دیگر تاب نگاه‌های تند و خشمگین مقامات رسمی را نیاورد و با تصمیمی ناگهانی از جا برخاست و به سمت کشیش رفت. رگوش او پچ‌پچ کرد که خطبه را کوتاه کند. امروز روز پیروزی است و اگر این گونه ادامه یابد، پیروزی را باید با قتل عام جشن گرفت. چهره قرمز کشیش سفید شد، انگار که موج سرفه‌های زندانیان رنگ چهره او را به خود بردند. خطبه را قطع کرد، نگاه سردرگمش را در صفوف زندانیان چرخان و زیر لب چند کلمه به لاتین گفت. در پایان مراسم رئیس زندان شعارهای مأمور را از سر داد. اسپانیا. فقط صدای مقامات رسمی و نگهبانان به گوش رسید. متحد. اسپانیا. زندانیان همچنان خاموش بودند. دیگران دوباره پاسخ دادند. بزرگ. اسپانیا. و بعد تمام زندان از فریاد لرزید. آزاد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان مداد نجار اثر مانوئل ریباس به ترجمه آرش سرکوهی با صدای خود او. خیلی خوش آمدید آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک و من به عنوان نخستین پرسش میخوام برای شنوندگان ما بگید که تم اصلی این رمان چی هست؟
با سلام شما و شنوندگان شما، تم اصلی داستان ماجرای شخصی است انقلابی در زمان انقلاب اسپانیا و فرانکو و ماجرای زندگی انقلابی سیاسی و عاطفی عشقی او که به زندان میفته در زمان فرانکو و در زندان است، بعد مدتی آزاد میشه و بعد از تبعید به اسپانیا برمیگرده.
مانوئل ریباس اولین باره که با این کتاب با مداد نجار به ترجمه شما به فارسی زبانان معرفی میشه. مانوئل ریباس چه جایگاهی داره در ادبیات جهانی یا اصلا ادبیات اسپانیا؟
مانوئل ریباس از نسل جوان نویسندگان اسپانیاست. بهش میگن مشهورترین نویسنده گالیسی، چون خودش اهل گالیسه. گالیس یک ایالت خودمختار در شمال اسپانیا که زبان خودشو داره و مانوئل ریباس به زبان گالیسی مینویسه خودش و البته کاراش با نظرات خودش به زبان اسپانیایی ترجمه میشن. در کل اسپانیا هم از نویسندگان بزرگ اسپانیا به شمار میاد که قرار یک روزی جای نویسندگانی مثل مارکز، فوئنتس و یوسا رو بگیرن. در دنیای اسپانیایی زبان خیلی مطرحه.
یک نکته که در این رمان مداد نجار خیلی به چشم میخوره، جدای از جذابیت خود داستان که خواننده رو به نحوی درگیر میکنه که تا پایان کتاب تقریبا میل نداره که خوندنش رو قطع بکنه، اما در عین حال هم به تکنیک های روایتگری و یک فرم بدیع رو هم در این کتاب ایجاد میکنه. تلفیق این دوتا رو، یعنی مضمون، جذابیت مضمون و بدیع بودن فرم رو، آیا از ویژگی های مانوئل ریباس میشه برشمرد؟
قطعا. ریباس کسی هست که شورده می نویسه، رمان های بلند کم داره. این رمانی که من ترجمه کردم جزء یعنی رمان کوتاهیه، ولی با وجود فشردگی میتونه خیلی چیزها رو بیان بکنه در همون زبان فشرده. و یکی از ویژگی هاش اینه که زبان های مختلف و سبک های مختلف رو در یک کتاب شاید حتی در یک صفحه با هم میاره. این مثلا در همین کتاب مداد نجار راوی‌های مختلفی وجود دارن. یک بار خود این انقلابی که راجع به صحبت کردیم آقای دکتر دابارکا یک راوی داستانه که موقعی صحبت میکنه زبانی ادبی داره و بعد کسی هست که راوی دیگر داستانه نگهبان زندان بوده به نام اربال و این خب زبان خیلی محاوره‌ای داره و ریباس در جمله‌هایی که می‌نویسه در کتابش به ما نمیگه کی داره الان صحبت میکنه، فقط از نحو نوشتنش از نفسی که استفاده میکنه آدم بعد بفهمه که الان کی داره حرف میزنه، نگهبان داره حرف میزنه، دابارکا داره حرف میزنه و یا راوی سوم.
آیا این کار از مهمترین کارهای مانوئل ریباس هست که شما برگردوندید یا آثار دیگری هم داره که همسنگ با همین مداد نجار ارزیابی میشه؟
خدمتتون عرض کنم که من کل آثار ریباس تا حالا نخوندم، ولی تا اونجا که من خبر دارم و از منتقدان اینجا خوندم این کتاب مهمترین کتابشه که تا حالا به خیلی زبان‌ها ترجمه شده، به آلمانی، به فرانسوی، به انگلیسی، ازش فیلم درست شده، تئاتر درست شده. یک سری داستان کوتاه داره که شاید ترجمهش کنم به زودی به نام از من چه میخواهی عشق.
چقدر در خارج از اسپانیا اساساً مانوئل ریباس شناخته شده است و مورد استقبال بوده از طرف محافل ادبی معتبر در جهان غرب؟
ریباس همونجوری که در اسپانیا جزو نویسندگانی هست که در واقع در حال تبدیل شدن به نویسندگی بزرگه، در جهان ادبی که کتاباشو ترجمه میکنم به همین صورته. یعنی مثلا این کتاب مداد نجار تو آلمان هم نقد زیادی و در راجبش نوشته شده، مخصوصا که مترجمش مترجم کتاب آقای یوسا به آلمانی هم بوده. اگرچه باید گفتش که داستان کوتاهش همون که گفتم از من چه میخواهی عشق هم خیلی موفق بوده، هم در فرانسه، هم در انگلیس و هم در آلمان.
این ترجمه شما از مداد نجار چقدر توی ممیزی و سانسور در وزارت ارشاد از متن کاسته شد؟
والا کتاب خوشبختانه انجوری که من فکر می‌کردم کمتر سانسور شد. البته سانسورای بهش خورد، سانسورایی که خب بالاخره همه می‌شناسیم، کلمه شراب برداشته میشه، روابط عاطفی جنسی سانسور میشن، ولی کتاب چون روابط عاطفی جنسی با توش خیلی کم بود، سانسور کمتری بهش خورد. اون لیستی که برای من فرستاده شد که برای تصحیح لیست ممیزی، لیست طولانی بود، فکر کنم 34 مورد بود که البته خوشبختانه بیشتر موردهای جزئی بودن.
چقدر شما به عنوان یک مترجم فکر میکنید که مترجم میتونه اجازه بده کتابش ازش کاسته بشه و در این حال منتشر هم بشه؟ یعنی این رو چقدر حق مترجم میدونید که این تصمیم رو بگیره در مورد اثر نویسنده خارجی؟
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه و ترجمه بشه. خب این به نظر من به عنوان قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی ترجمه بشه بخاطر در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیل هم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه و اینکه آیا این تصمیم درست بوده یا نه، تصمیم گیریش با خواننده است و مخاطبه. که من خودم یه مثال براتون بگم، نسل ششم پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براشون نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بخشای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره. ولی نظر من بود شاید یکی دیگه بیاد و کتابو ترجمه کنه و کتاب موفق باشه در ایران.
ولی به هر حال گفته میشه که کتاب اثر ناشر ایرانی یا مترجم ایرانی نیست، بنابراین او حق نداره که از کتاب اجازه بده چیزی کم بشه و بعد منتشرش بکنه. شما با این مسئله حق چقدر کنار میایید؟ چقدر این حق رو برای نویسنده قائل هستید که این کارو نکنید با او یا با اجازه خود او حداقل این کارو بکنید؟
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوم مترجم اگرم میخواست سانسور کنه حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده اگر هنوز زنده بود نویسنده و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. ولی من نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصلی بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه فرانسه، آلمانی و اسپانیاییش. و اگه ترجمه نباشه این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با آرش سرکوهی، مترجم رمان تحسین شده مداد نجار نوشته مانوئل ریباس بود. این برنامه رو من مهرداد قاسم‌فر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.